فقه معاصر جلسه 22.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در آغاز تسلیت عرض میکنیم شهادت رئیس جمهور محترم و عزیزمون خادم الرضا جناب آیت الله رئیسی و همراهان بزرگوار و متعهد و پایبندشون. خب مصیبت و داغ سنگینی هم بود. به هر صورت سیدی با اون همه صداقت، صفای باطن و همچنین کلیه همراهانشون در راه خدمت و من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله، اینا مثال بارزش هست. در راه خدمت به مردم و مملکت این حادثه ناگوار برای ملت، برای مردم، برای شیعیان و برای دوستداران ایران اسلامی باز هم بعد این مصیبت می افزد. حضور مردم نشون داد که مردم واقع بین هستن. در تشییع جنازه‌های مختلفی از تبریز و قم و تهران و بیرجند و مشهد و مراسم هایی که در جاهای مختلف، شهرهای مختلف برگزار شد، نشان دادن که مردم اگر مسئولین صداقت داشته باشن، بلو کارم گاهی از اوقات یک مشکلاتی هست، ولی مسئولین در تلاش باشن، مخلصانه کار بکنن، مردم این رو میفهمن و قدردان این هست. خب با وجود نعمت رهبری و ولایت این حادثه به نحوی مدیریت شد و رهبری شد که مشکلی به لحاظ اداره کشور از همون آغاز که خبر معلومی هم هنوز نیومده بود، رهبری معظم اطمینان دادن که امور کشور بر وفق مراد و بر اساس برنامه پیش خواهد رفت و اختلالی در نظام پیش نمیاد که نیامد و انشالله نخواهد آمد. به هر صورت این یک نشانه است و درسی است برای همه ما. عمل با اخلاص عیار کار انسان رو میبره بالا، اعتبار کار انسان رو میبره بالا و خدا اینجوری عزت میده. این حالا نزد مردمه، عند الله خب یقینا همینطوره. این جمعیتی که چه در مراسم نماز چه در بعد تو این تشییع جنازه‌ای که آمدن، خیلی هاشون یعنی همه این صحبت رو در ضمیر خودشون داشتن که اللهم انا لا نعلم منهم الا خیر، این در زبان و در ضمیر اونها وجود داشت. از خدای متعال میخواییم که این راه و این مسیری که مسیر صداقت در مدیریت و صداقت در عمل بود به نحوی ادامه پیدا بکنه و امتداد این مکتب خالص انشالله پیش روی ما قرار بگیره و شهدای این حادثه تلخ انشالله با مولاشون امیر المؤمنین، ائمه معصومین، مخصوصا سامن الحجج علی ابن موسر رضا علیه السلام مهمان اینها باشن و مأجور باشن در نزد خدای متعال و اجرشون در اعلا علیین در نزد بزرگان و معصومین و انبیای الهی باشه. بحثمون در این هفته جاری که هست، که ظاهراً هفته پایانی مباحث هم هست، جناب استاد سید ولی نور عزیزم در کانال طرح کردن، اون مباحث، مباحث فقه وقف و فقه و بحث اصول فقه دیگه رسیده بود به سر مطلب، میخواستیم ادامه بدیم، ناقص میشد. علیزا از اون طرف هم بحث بیمه رو اگر با چند جلسه دیگه مباحث اصلی بیمه به اتمام میرسه و ما هم در بحث بیمه و فقهای ما هم اون کلیات و اصول مباحث بیمه رو مورد نظر دارن. حالا باید اگر یک نوعی از بیمه در جامعه در میان شرکت ها مؤسسات بیمه ای اگر امروز اتفاق افتاد و به هر صورت ایجاد شد، اونها رو با همین مباحث ما بیاییم تطبیق بدیم، با همین شروطی که در بحث بیمه عرض کردیم، با همین مباحث و ادله‌ای که در بحث بیمه وجود داره، اینا رو بعد چون بحث بیمه از اون مباحث مستحدثه است که زایش داره، یعنی روز به روز نوعی از بیمه پیدا میشه، دلایل مختلف هم داره، به خاطر اینکه گاهی از اوقات بیمه‌گرها یا شرکت‌های بیمه به دنبال منافع بیشتری هستن، گاهی از اوقات به دنبال خدمات بیشتری هستن، گاهی هر دو عنصر در مسئله وجود داره. به همین جهت هست که می‌بینیم هر روز این مؤسسات و شرکت‌های بیمه‌ای نوعی از بیمه رو میان ارائه میدن به عنوان خدمات نوین بیمه. این هست، تا اون اصول بحث بیمه همون مباحثی است که مرحوم امام و دیگر فقها طرح کردن و ما هم تا اونجایی که شد نسبت به تقریر این مباحث و مسائل اون توضیحاتی که لازم بود و ذیل هر کدام باید ادله رو بیان میکردیم بیان کرد. مسئله هشتم که مورد بحث امروز ماست، این مسئله موضوعش تأمین مختلط مال اشتراک فل ارباح. حالا این عنوانیست که ظاهراً در رابطه با فقه اهل سنت در اونجا بحث شده، منتها یک این روش یک روش رایجیست در شرکت های بیمه و اساساً شاید اصل در بیمه ها و شرکت های بیمه ای همین نوع از بیمه باشه. اساس مطلب بر اینه که ما وقتی که میریم یک چیزی رو بیمه میکنیم، در مقابل این بیمه یه مبلغی رو پرداخت و در مقابلش تأمین اون موضوع بیمه رو درخواست میکنیم و شرکت بیمه متعهد میشه به پرداخت اون موضوع تعهدی که نسبت به این فرد بیمه گذار داره. یعنی مؤمن اینجا اون شرکت بیمه است که تأمین میکنند اون مؤمن و علیه را، اون چیزی که عقد قرارداد بیمه بر اون شده. خب مستحملم که من هستم شما هستید، در مقابل این تعهد یک مبلغی رو پرداخت میکنم. این نوع بیمه یک تعریف رایج و نوع رایج از بیمه هست که به اون از بیمه بسیط هم یاد میکنم، یعنی صرفا یک بیمه خالصی است که مبلغی اقساطی در برابر اون تعهد و موضوع بیمه پرداخت میشه. وقت حادثه هم که اتفاق افتاد شرکت بیمه به اون تعهدش عمل میکنه. اما گاهی از اوقات این بیمه مرکب از امر بیمه میشود و عمل دیگری و کار دیگری که بحث ما در رابطه با این قسم دومه. قسم دوم اینه که وقتی من پولی رو بابت یک موضوعی به شرکت بیمه پرداخت میکنم، در اون قرارداد یا در اون عقدی که بسته میشه بین مؤمن و مستعمل، این شرط اتفاق میفته که این مبلغی که من در نزد شرکت بیمه قرار میدم، حالا مبلغ هر چقدر میخواد باشه، این توافقی است که بین طرفینه، این مبلغی که من نزد شرکت بیمه میذارم، شرکت بیمه بیاد روی این مبلغ تجارت کنه و نسبت به سودی که به دست میاره این سود رو تقسیم کنه بین خودش و بین منی که اونجا بیمه خودم رو کردم و بیمه گذار حساب میشه. پس این الان دو چیز شد، یکی این که من رفتم یک بیمه ای رو انجام دادم که معمولا در بیمه عمر این اتفاق میفته که حالا در نکات ذیل بحث عرض میکنم، که معمولا این در بیمه عمر که مبلغی رو پرداخت میکنه، خب این هم خودش رو بیمه کرده در موضوع اون تعهد بیمه، و هم این که یک سودی هم ماهانه نصیب اون میشه. و بعد بعضی از آقایون میفرمان و بعضی از شرکت ها هم، شرکت های بیمه ای همین رو قبول دارن که این سودی که به دست میارن از توان مال به توان مالی اون بیمه گذار هم اضافه میکنه. فرض کنید من برای بیمه عمر مثلا ماهانه میرم 500 هزار تومان پرداخت میکنم به یه شرکت بیمه ای. خب موضوع بیمه معلومه، بیمه عمره که بعد از کار افتادگی به خودم بیفت این برسه اون تعهدی که داره، یا اگر خودم نبودم نسبت به ورثه من، کسانی که هستن خانواده انسان، اگر این تعهد وجود داشته باشه و شرط کرده باشن، خب این سود به نفع اونها هم خواهد شد. اون وقت من اگر الان باید ماهی 500 هزار تومان پرداخت بکنم بر اساس بیمه، حالا اگر این شرط یا این وجه در بیمه دیده بشه که بیمه بره روی اون تجارت بکنه، اون وقت وقتی تجارت میکنه دیگه من ماهی 500 هزار تومان هم نمیخواد بدم. چرا؟ چون از سود اون تجارت حق بیمه منم چی میشه؟ پرداخته میشه. 250 هزار تومنشو خودم میدم، 250 هزار تومنشم اون شرکت بیمه میده. خب حالا این نوع از بیمه رو آیون اومدن عنوانشو گذاشتن التأمین المختلط یا همون تأمین مرکب مع اشتراک فی الارباح، با اشتراک در چی؟ سود. یعنی اینجا سودی اگر اتفاق افتاد، این سود بین اون شرکت بیمه و بین اون بیمه گذارهایی که در اون شرکت آمدن حق بیمه پرداخت کردن، این پرداخت میشه. حالا موضوع مسئله اینه، تا اینجاش مرحوم امام میفرمان که این صحیحه و اشکالی نداره. نکته بعدیش که میماند برای جلسه بعد اینه که حالا که این آقا میره یه مبلغی رو میذاره در شرکت بیمه و به شرکت بیمه این شرط رو میکنه یا قرارداد رو میبنده که بره روی مبلغ بیمه تجارت کنه، خب آیا این واقعا همان بیمه است که ما ازش بحث میکنیم، یا میره تحت قرارداد دیگری به نام مضاربه؟ مثل اینه که مثلا اگر بگیم مضاربه است، برخی بگن که آقا من مبلغی میدم، من که الان بیمه گذار هستم، مبلغی رو پرداخت میکنم، شرکت بیمه میشه عامل، مال مضاربه همین مبلغی است که من دارم پرداخت میکنم. اون وقت این شرکت بیمه میره کار میکنه، تجارت و بازرگانی انجام میده، وقتی که انجام داد وقت بیاد من رو بیمه کنه، یعنی نتیجه کارش این میشه که من رو بیمه کرده. حالا یا بیمه از نوع بیمه عم باشه یا از نوع بیمه تجاری مثل بیمه خسارت، بیمه مسئولیت، بیمه درمانی، این مسائلی که قبلا گذشت. اینم بحث دوم که در این مسئله بهش پرداخته میشه. پس بحث اول ماهیت و صحت این نوع از بیمه هست که بیمه مختلط بهش میگیم از این به بعد. بحث دوم اینه که این بیمه مختلط آیا واقعا ماهیت بیمه داره یا اینکه نه دیگه تبدیل میشه با این وضعی که پیش آمده تبدیل میشه به یک شرکت مضاربه‌ای که نتیجه اون میشه سود دادنی به من، بخشی از سود من رو بیمه میکنه، اقساط بیمه حساب میشه، بخشی از اون هم نقدن به من پرداخت میشه. حالا این بخش اول مسئله است. بخش دوم مسئله اینه که شاید این دیگه نشه بهش بگیم بیمه، این دیگه میشود شرکت مضاربه‌ای. فرقش در چیه؟ اگر ما بگیم این بیمه است، خب بیمه گفتیم از عقود لازمه است، ولی اگر گفتیم که میشود مضاربه، این دیگه میشه از عقود جائزه و برای طرفین لغو قرارداد، نقض قرارداد و میتونن فسخ بکنن این قرارداد که حالا امروز فقط به همون بخش اول از مسئله میپردازیم. بیان مرحوم امام رحمت الله علیه در مسئله این از ظاهر و صحت و تأمین مختلط مع الاشتراک فی الارباح التي تحصل للشركه من الاستفاده بالاتجار بتلک المبالغ المجتمعه من المشترک. بفهمون ظاهر اینه که صحیح هست، ظاهر این است که صحیح هست، یعنی به حسب این که ما دو چیز که بیشتر نداریم، یا این تحت عقد بیمه قرار میگیره یا نهایتش تحت قرارداد مضاربه، عقد مضاربه قرار میگیره. هر کدوماشو بگیریم اینها صحیح هست. از ظاهر و صحت و تأمین مختلف معنی اشتراک فعل اربا، خب این مختلطه، من اشتراک فل اربا که هم این اشتراک بین کیه؟ بین جمیع بیمه گذاران و اون شرکت بیمه. مثلا اگر یک مرتبه 10 میلیارد تومان جمع شده، 1 میلیارد تومان توی یک ماه سود داشته، این عامل که شرکت بیمه باشه میگه اون 500 میلیونش مال من، 500 میلیونش رو بین افراد دیگر بیمه گذار تقسیم میکنه، مثلا ماهی 250,000 تومان هم به اونا میرسه. این اشتراک وجود داره. حالا این ارباح از کجا به دست میاد؟ این ربح و سود از کجا به دست میاد؟ میفرمان این حاصل میشه برای شرکت، شرکت بیمه، چطور؟ من استفادت بل اتجار، با استفاده کردن از تجارتی که به تلک المبالغ المجتمعه، این مبالغی که بیمه گذاران روی هم گذاشتن دادن به شرکت. حالا من المشترکین، کسانی که به هر صورت با این بیمه یه وجه اشتراکی دارن و مشترک شدن. حالا برخی از آقایون قائلن که بله این بیمه مختلف فقط در بیمه عمر اتفاق میفته، یعنی بیمه عمر مثلا من اگر برم خودم رو و یا اهل خانه رو و عهد و عیار رو برم بیمه کنم مجموعا، یه موقع اینجوری این بیمه عمر که حالا باز طبق قرارداد از زمان مثلا از کار افتادگی من شروع میشه یه سودی رو پرداخت میکنه، یا از همون روز اول یا از 5 سال اول به بعد، این دیگه طبق قرارداد هاست، طبق اون چیزی که وجود داره. اون وقت این بیمه عمر میاد روش کار میکنه، شرکت بیمه میاد روش کار میکنه به واسطه اون مبالغی که من بر اساس بیمه عمر آمدم پرداخت کردم. بعضی از آقایون و مخصوصا اون آقایون اهل تسنن و مخصوصا محققین مصر یعنی فقهاشون آمدن گفتن که این در بیمه عمر صحیحه، ولی اگر بیمه تجاری شد مثل بیمه سوانه خسارت، اگر بیمه تجاری شد باز مثل بیمه مسئولیت، بیمه تجاری شد مثل بیمه درمانی، اگر اینها شد دیگه این بیمه مختلف دیگه معنایی نداره و اونجا صحیح نیست. اما به واسطه بیمه عمر چون اسمش هم روشه بیمه عمر، به خاطر اینکه این میخواد زندگیشو با این تأمین بکنه، خب این گفتن که فقط در بیمه عمره که ما این بیمه مختلط رو صحیح میدونیم. خب مرحوم امام فرمان فرقی نمیکنه چه بیمه عمر باشه چه بیمه تجاری باشه، سواء کان التأمین علی حیات، میخواد این تأمین به خاطر تأمین بر حیات یعنی بیمه عمر باشه در مدت حیاتش، به ان یدفع مبلغ تأمین عند وفات المؤمن علی او عند انتهاء مدت تأمین، باز بستگی به قرارداد داره، یه مبلغی رو پرداخت میکنه. به چه صورت؟ به این که بیاد این مؤمن یه مبلغی رو پرداخت کنه، بگه تا زمانی که فوت میکنه این مبالغ به این آقای مؤمن میرسه بیمه گذار، یا اینکه نه این در انتهای مدت تأمین، احتمال داره انتهای مدت تأمین این باشه، بگه تا همسر من و فرزندان من زنده هستن این مبالغ این سود به اونها برسه، اون وقت در اینجا شرکت بیمه دیگه مای 500 هزار تومن هم نمیگیره، چون میبینه که تعداد افراد بیمه شده بالا رفته، این مبلغ 500 هزار تومن یه مرتبه تبدیل میشه به 2-3 میلیون تومن، ماهانه باید 2-3 میلیون پرداخت کنه. این هنون رایج هم هست در بیمه هم این اتفاقات میفته. خب این از طرف جناب مؤمن، ولی المؤمن الحق فی الاشتراک فی الارباح حسب القرار، برای مؤمن است حق در اشتراک، اشتراک در چی؟ در اون سودی که برده می شود بر حسب اون قرارداد. اون قرارداد رو چجونه بستیم؟ بر اساس اون قرارداد این سود از بابت این حق بیمه ای که داره پرداخت میکنه به این جناب مؤمن میرفه میرسه. فیضاف و نصیب و کل من الارباح الى مبلغ تأمین. خوب دقت بفهمید، پس اینجا دو چیز شد، اضافه شد نصیب هر کدوم از این بیمه گذاران از این سود الى مبلغ تأمین، اضافه میشه به مبلغ چیا؟ بیمه، به مبلغ بیمه اضافه میشه. خوب دقت کن عزیزان، اگر من تا امروز 500 هزار تومان بابت بیمه عمر میدادم، الان که این داره روش کار میکنه من دیگه مشترک شدم، بالاخره پولی که من دارم میدم الان اون داره روش تجارت میکنه، اینجوری نیست که 500 هزار تومان بذاره تو بانک، اون وقت این 500 هزار تومان نصیب همه این افراد خواهد شد. خب حالا فرقی نمی کنی، عطف به اونجاست، فرقی نمی کنن سواهون، مرحوم امام فرمودن سواهون کان تأمین و علن حیات او علا جبر الخساره من اشتراک فل عربا، یا اینکه نه اصلا این بیمه از نوع بیمه عمر نباشه، از نوع بیمه تجاری باشه، اونجایی که جبران خسارت میکنه، بیمه مسئولیت، بیمه درمانی، بیمه سوانح و حوادث، هر کدوم از اینها باشه اون حق بیمه‌ای که من پرداخت میکنم اون بیمه گر میتواند نسبت به اون تجارت بکنه و سودش رو تقسیم میکنه. میفرمان این فرق نمیکنه. بعد مرحوم امام میفرمون فإن ذلک شرکت عقدیه مع شرط او شرائط سائغه. مرحوم امام میفرمون این حسب ظاهر هنوز همون شرکت چی آقا؟ عقدی است، یعنی شرکت عقدی بیمه است، بلکه بیمه ای که با اون در ضمن قرارداد در ضمن عقد این شرط شده که شرط جایزی هم هست که بره اون کار بکنه و خلاصه خلافی هم انجام نده، مثلا نره ربوی کار کنه، نره باش جنسایی که مثلا پول بگیره از بیمه گذاران باش بره تجارت کنه نسبت به اموری که تجارت به اونها فاسده باطله، با اون چیزا خلاصه نره، بره یک قرار تجارتی انجام بده که به لحاظ شرعی مشکلی ندارد. اگر این شد مرحوم امام میفرمان که این یه شرکت عقدیه و کاری به مسئله نداره. از اینجا به بعد مرحوم امام میفرمان بعضی ها میگن این دیگه بیمه نیست، این دیگه تبدیل میشه به چی؟ مضاربه. ولو کان من بعضهم العمل و من بعضهم النقود، ولو این که برای بعضی از اینها که شرکت بیمه باشه عمله و من بعضهم النقود و من بعض دیگه، یعنی طرف دیگر این شراکت چون شرکت عقدی شد دیگه، طرف دیگر پول میده، طرف دیگر چی میکنه؟ عمل میکنه، شرکت بیمه تجارت میکنه، این افرادی که اومدن بیمه کردن خودشون رو اینها پول میدن، خب این هم مضاربه میشه ماهیتش. اون وقت میفرمان و کان القرار قرار و نحو المضاربه، اینجا دیگه قرار میشه مثل چی؟ مضاربه. که اگر این شد ولو کان من بعضهم العمل فلان صح ایزن اندی، مرحوم امام میفرمان اگر به نحو مضاربه هم باشه بازم در نزد ایشون چیا؟ صحیح، اشکالی نداره. حالا چرا مرحوم امام میفرمان صح اندی؟ برای اینکه در بحث مضاربه اونجا میگیم که اون پولی که باید پرداخت بشه باید از نقدین باشه، طلا باشه، مثلا مضاربه رو اونجا میان بحث میکنن، طلا باشه، نقره باشه، فلان باشه و این حرفا، و بعدم اجماع روی این مسئله وجود داره. مرحوم امام میفرمان که معقد اجماعی که آقایون روی مضاربه آوردن گفتن که مثلا از عروض نباشد، حالا میگیم از عروض نباشد یعنی از گندم و برنج و کشمش و اینجور حرفا نباشه، یعنی اینجور نباشه بگم آقا من یه گونی گندم به شما میدم شما مثلا این عمل رو انجام بده، این دیوار رو بکش، در مقابل اینه، نه در مقابل این اسکناس هایی که ما داریم میبینیم. علایانه اگر کسی اشکال کنه به مرحوم امام که حضرت امام شما که میفرمایید اینجا میتواند مضاربه باشد و صحیح هست، میگیم در مضاربه آقایون گفتن اون حق العمل باید از نقدین باشه، اجماع داریم. مرحوم امام میفرمان اون اجماع داریم میگه من العروض نباشه، عروض رو معنا میکنن به همین مواد غذایی، گندم، برنج، چیزایی که مایحتاج زندگی انسانه، فهم اجماع میگه اونا نباشن، نگفته که نقدین باشد اسکناس نباشه، نه اسکناس هم جزء نقوده ولذا اعتبار داره، طلا اعتبار داره، این نقره اعتبار داره. حالا میرسیم به این اسکناسی که اینجا وجود داره، آیا این اسکناس هم اعتبار داره؟ بله. مرحوم امام فرمود پس با دلیل اجماع نیاید بگید که این نمیشود مضاربه و باطله، بیان حضرت امام اینه. و کان القرار و نحو المضاربه، و اگر این شد مانند مضاربه این صح ایزن، همون جوری که از عقود بیمه ای بود شرکت قراردادی بود صحیح بود، اگر مضاربه ما بگیریم صحه این دید در نزد ایشون صحیحه. چرا؟ لعدم اعتبار کون المدفوع فی مال المضاربه از ذهب و الفضه المسبوکین، که برای اینکه معتبر نیست که مال المضاربه اون پولی که پرداخت میکنی از ذهب و فضه مسبوک باشه، یعنی این پولهای طلا و پولهای نقره دینار رو درهم باشه، از اینا نباشه. بل المعتبر کونهم من النقود فی مقابل العروض، بلکه مال مضاربه اینه که از نقود باشه. حالا گاهی نقد طلاست دیناره، گاهی از اوقات نقد نقره است درهمه، گاهی از اوقات نقد اسکناسه که ورقه. مرحوم امام فرمون فرقی نمی کنه در مضاربه، این مال مضاربه هر کدوم از اینها باشه مشکلی نداره. خب فرمون با اون اجماع چیکار میکنیم؟ مرحوم امام فرمون اجماع داره میگه از عروض نباشه، یعنی از نمیدونم گندم و برنج و اینجور حرفا نباشه، میگه از اونا نباشه، از اونایی که در عرف معلومه از اونها نباشه. اون وقت اگر گفتیم این از نوع اول، یعنی از عقود بیمه ایست، شرکت عقدی است، اگر گفتیم اونه، این میشود عقد لازم، چون بیمه عقد لازم بود. اما اگر اومدیم گفتیم قسم دومه که از قبیل مضاربه هست، مرحوم امام میفرمان دیگه اینجا عقد لازم نیست و عقد جایزه، و حاضر عقد و لازمون این لم یرجع الی مضاربه، این عقد لازمه اگر مضاربه نگیم، یعنی نگیم که این میشود مضاربه. و این کان عقد مضاربت فی ضمن تأمین، اما اگر گفتیم که نه این مضاربه است در ضمن چی ها؟ عقد بیمه و تأمین، فجائز من الطرفین، این از جانب دو طرف چی میشه؟ جایز میشه. خب این بیان مرحوم امام در رابطه با مسئله هشتمه. مرحوم امام در تحریر الوسیله، حالا یا بعدن کسی اضافه کرده، این بالاخره متون و کتبی که الان وجود داره، ایشون اسم این بیمه مختلط رو در پرانتز گذاشتن بیمه همراه، بعد من بعدم در دیگر شرکت های بیمه گاهی از اوقات از بیمه مختلط نام میبرن، گاهی از اوقات از اون به نام بیمه همراه، یعنی این بیمه همراه هست با چی؟ تجارتی. این عنوان رو هم اومدن اضافه کردن. خب حالا ما این متن بیان مرحوم امام در مسئله هشتم بود. مرحوم آیت الله العظمای میرجواد آقای تبریزی رحمت الله علیه، ایشون میفرمان که این بیمه رایجه، کما اینکه ما هم واقعا میبینیم که رایجه. میفرمان یوجد نوع من التأمین علی الحیات، ایشون فقط بیمه عمر رو بیان میکنن. یسمى التأمین المختلط مع الاشتراک فی الارباح، که اسمشو گذاشتن چی؟ بیمه تأمین مختلط مع الاشتراک در ارباح و سود. قیل عنه کما نقله، خوب دقت کن، مرحوم آیت الله تبریزی رحمت الله علیه از مرحوم سید عزالدین بحرالعلوم که ما تا حالا چند بار اومدیم عرض کردیم از بیانات ایشون رو، فی کتابه بحوث فقهیه نقلا عن کتاب تأمین الصادر من شرکت مصر للتأمین، یعنی شرکت مرکزی بیمه مصر، یا این بیمه مختلط به شما چجوری اومدید تعریف کردید؟ گفتن التأمین المختلط مال اشتراک فی الاربا یدفع مبلغ التأمین عند وفات المؤمن علی، که دفع می شود مبلغ تأمین عند، یعنی نه اینکه وقتی میخواد فوت بکنه، یعنی برای زمانی که دیگه میخواد چی آقا فوت بشه، تا زمان الا زمان فوت این بند خدا، او عند انتهاء مدت تأمین، یا این مبلغ رو پرداخت میکنه تا زمانی که مدت قرار داده. مثلا میگه آقا من 15 سال ماهی 500 هزار تومن پرداخت میکنم. خب و تدفع الاقساط الی غایت الوفا، و این اقساط تأمین رو ماهانه میره پرداخت میکنه تا زمانی که این فوت میکنه. خب و علی اکثر حتی انتهای مدت تأمین، و دیگه حالا اگرم بخوایم تا آخرش بریم احتمال داره مدت تأمین وفات نباشه، یعنی غایتش وفات این شخص نباشه، وفاتش حتی نوش هم میتونه باشه، مدت تأمین هر چقدر باشه اشکالی نداره. منتها مبالغ تأمین رو این بعد دیالا خودش پرداخت میکرد، من بعد باید بره بچهش پرداخت کنه، بعدش باید بره بچه بچهش، و همینجوری این فرزندان این بیمه رو ادامه میدن. ما الان داریم، ما یعنی که یه جامعه داریم همین نوع عقد تأمین یه از جمله بیمه های قدیمی ما هم هست که در دنیا هم رایجه، که یه امر اوغلایی میبینم. خوب دقت کنیم حالا نکات رو یکی یکی عرض بکنیم، میبینیم که این نوع از بیمه مختلف چقدر فواید داره. میگه گاهی از اوقات مردم میرن برای خسارت مالیشون حق بیمه پرداخت میکنن، ولی برای رفاه زندگیشون یه همچون فکری رو نمیکنن. حالا کدوم یکیش مهمتره؟ آیا بیمه مسئولیت مهمتره؟ یا بیمه مثلا خسارت مهمتره؟ یا بیمه درمانی مهمتره؟ اونا مهمه با، ولی مهمتر از همه اینا اینه که یه سرمایه گذاری میشه برای آیندگان، که میرن آینده فرزندان خودشون یا خودش رو وقتی خودش از کار افتاده شد. مثلا الان به نظر میاد تا سن 65 سالگی، میگه از 65 سالگی یه اینو بند خدا از کار افتاده حساب میشه، تا حالا مثلا یه 15 سالی پرداخت کرده، الان بعضی شرکت ها همینجوری 15 سال ماهی اینقدر تومن پرداخت میکنه، بعد که این میرسه به سن 65 سالگی این دیگه شرکت بیمه منبر شروع میکنه چی میده؟ به این یه مبالغی رو میده. این ماهی 500 هزار تومن داده بوده، خوب دقت کنه، ولی الان شرکت بیمه داره ماهی چند بهش میده؟ 8 میلیون میده، 10 میلیون میده. خب اگر این 500 هزار تومنی که حالا من این طرفم اومد 130 سال مثلا زنده بود، این 130 سال به این داره مایه 89 میلیون بر اساس تورم همجوری هم میره بالا، این داره پرداخت میکنه، این از کجا به دست میاد؟ از همون مبالغی که این رفته پرداخت کرده، نه به عنوان بیمه صرف یعنی اقساط بیمه، بلکه به عنوان بیمه ای که شرکت بیمه به روی این تجارت بکنه و سودی به دست بیاره، بعد اون دیگه شروع میکنه همینجوری پرداخت کردن. حالا اگر فرزندانش هم همینجوری بیمه کرده باشه اونا هم همینطور، منتها اقساط ماهانه شونو باید اینا چی کنن؟ آها پرداخت کنن تا یه سنی، تا یه مدت قراردادی، بعدش که دیگه به اون مدت قرارداد به غایت خودش رسید، اینجا نوبت به تعهدات شرکت بیمه میرسه که بیاد اون تعهدات رو پرداخت کنن. اینم بیان ایشون، ایشون فرمان که اینم اشکالی نداره، به خاطر اینکه ما ادله ای که میان اینجا بیان میکنیم میبینیم این ادله اطلاق داره. ما تو جلسه آینده انشالله اگر عمری بود و نفسی روی این بحث میکنیم که حالا که این شما میگید بیمه، اومدید عقد بیمه رو با اون عموم ادله و اطلاق ادله اومدید تصحیح کردید، و برخلاف خیلی ها که اومدن گفتن که ما باید عقد بیمه رو ببریم زیل یکی از عقود معهود در نزد شارع، در زمان شارع باید بریم تعریف بکنیم، ما آمدیم گفتیم که مثل خیلی هم مثل مرحوم امام و خیلی های دیگه گفتیم نه، اصلا ماهیت بیمه متفاوته و این یک عقد مستقل مستحدثه، نمیشه این رو بگیم که مثلا این از قبیل زمانه، نمیشه بگیم این از قبیل مثلا هبه معوض است، نمیشه بگیم این از قبیل صلح. ما گفتیم نه، خودش عقدی است در اداد و ردیف عقود دیگر. خب چرا اونجا با چه دلیلی شما ثابت میکنید؟ دلیل خاص داشتی؟ نه، ما دلیل خاصی اونجا نداشتیم برای بیمه، لیکن با همون اطلاق ادله اوفو بالعقود تجارتن انتراز المؤمنون عند شروطهم، این آیات و روایاتی که یا عمومیت دارن، شمولیت دارن، یا اطلاق دارن، اون وقت حالا چه بگیم؟ اطلاق مقامی دارن، چه بگیم؟ اطلاق بیانی دارن. اطلاق بیانی مولا در مقام بیان بود و نگفت فقط عقد بی عقد فلان این حرف ها. نه، اوفو به عقود، کلیه عقود، عقودی که خلاف شرع در اون چی آقا نباشه، یا شرطی که خلاف شرع در اون باشه وجود نداشته باشه. اگر این شرایط رو داشت، اوفو بالعقود کما این که بی رو میگیره، اجاره رو میگیره، سایر عقود رو میگیره، این اوفو بالعقود، این عمومیتش العقود، الفلامش الفلامه، عمومیت اوفو بالعقود یعنی جمعی عقودی که در اون خلاف شرع نیست، یا شرطی که خلاف شرع در اون نباشه. حالا اومدید این عقد درش یه مرتبه داره تجارت میشه، ولی تجارت بر حرام داره میشه، اوفو بالعقود این رو نمیگیره، وفای به عقد اینجا لازم نیست. یا اومدیم تجارت کرد، لازم یک شرطی گذاشت، اون شرط خلاف کتابه، خلاف سنته، درست شد؟ حالا اگر یه همچین کاری کرد، اصلا اوفو بالعقود اینجا ها نمیاد. در تجارتن انتراز میگیم تجارتن انتراز که زمانی که اکل مال به باطل نباشد، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتن انتراز، اونجایی که رضایت باشه، اما رضایتی که اکل مال به باطل درش وجود نداشته باشه. المؤمنون عند شروطهم، خب المؤمنون اینجا جمله خبری است در مقام انشاء، یعنی یجب علی المؤمن الوفاء بشروطه. خب این المؤمنون این در شروطه، کدوم شروط؟ شروطی که خلاف شرع نباشه، خلاف کتاب و سنت نباشه، یا شرط غیر ممکن درش نباشه. یه تکلیف مالای اتاق بذاریم روی دوش این بیمه، بگیم که آقا اینجوری، خب این المؤمنون عند شروطهم نیست. یا مثلا اگر اجحافی پیش اومد، شرکت بیمه بگه آقا اگر حق بیمه بخوای، بیمه بسیط، فقط مثلا ماشینت رو میخوای بیمه کنی، منزل رو میخوای بیمه کنی، شما باید 5 میلیون بدی، قسطیش میخوای بکنی میشه ماهی 500 هزار تومان، ولی اگر بخوای بیمه مرکب، همین بیمه مختلط رو انجام بدی، یه مرتبه میبینید تصاعدی مبلغ احساس رو میبره بالا. این اجحافه، این ضرر به غیره. معلومه در جاهایی که اجحاف باشه، در جاهایی که حرج باشه، در جاهایی که اضرار به غیر باشه، در همه این موارد نه المؤمنون نه شروطهم میگیرتش، نه اوفو بالعقود میگیرتش، نه تجارتن انتراز میگیرتش، هیچ کدوم از اینها دلیل بر اون معامله نمیشن. حالا آقایون میفهمان این بیمه مختلف جایزون، چرا جایزون؟ میگه به خاطر همون دلایلی که ما برای بیمه بسیط هم آوردیم، همون دلایل اینجا هم جاری میشه. این الان نحو اولی که بگیم این نوع از بیمه از قبیل عقد بیمه است، نه از قبیل عقد مضاربه است. حالا فعلا همون بیمه ای شده داریم بحث میکنیم، همون ادله بیمه اینجا یه شرطی بشه اضافه شده. شرطه های خلاف کتاب و سنت میگن نه، خلاف کتاب و سنت نیست، پس این شرط هم اشکالی نداره، ولی زن میتونه باش تجارت میکنه. حالا یک نکته ای که باز در لابلای این مباحث باید عرض کنیم. شما اگر امروز مراجعه کنید، مثلا مراجعه کنید به این شرکت های بیمه، حالا سایت هاشون خودشون، ببینید وقتی میگم بیمه مختلف، ما چند جور بیمه مختلف داریم. یه مرتبه یه فهرستی از بیمه مختلف میاد، معلومه این بیمه های مختلفی که امروز به نام بیمه مختلف ازش نام برده میشه، مثلا بیمه های خیلی جدیده، مثلا در زمان مرحوم سید و مرحوم بحرالعلوم و دیگران اینا نبوده. حالا چند موردشو عرض میکنم. یه بیمه مختلط داریم به نام بیمه مختلط عادی، اصلا یه چیز دیگه است، ولی اسمش بیمه چی آقا؟ مختلط. یه بیمه داریم بیمه مختلط با مدت معین، یه بیمه داریم بیمه عمر سرمایه فرزندان، حالا اینا وارد میشه، بیمه عمر توده مردم، یعنی عموم مردم بیمه بشن، که همون که الان در کشور ما دارن این کار رو میکنن، همه بعد بیمه بشن. بیمه ازدواج، بیمه مختلف ازدواج. اومدیم یه کسی ازدواج کرد، بعد حالا میخواد مهریه پرداخت بکنه، حالا مثلا نمیرم رسونه که کارش به طلاق رسیده و نمیرسونه، خب این رفته کار کرده شرکت بیمه، از همون اول برای یکی از راهای مفر، این روزا که خطر طلاق خیلی هم جدیه، اینی که طرف بره بیمه بکنه، بیمه مختلف، که اگر گذرش افتاد خدایی نکرده به طلاق، این بیمه بیاد اینجا چکار بکنه؟ به واسطه اون پولی که رفته باش تجارت کرده، بیمه حق بیمه ای که رفته باش تجارت کرده بتونه بیاد پرداخت بکنه. یا مثلا بیمه تولد فرزندان، بیمه اینا همش مختلطه، بیمه جهیزیه مختلطه، بیمه مهریه، بیمه بازنشستگی. حالا بعضی از این موارد داخل هم بحثایی که ما کردیم مسئله هشتون میشه، بعضیش هم میشه ولی باید واسطه بخوره بحث بشه که آیا اینم جزء بیمه مختلط هست یا جزء بیمه مختلط نیست. خب تا اینجا تقدیر اصل مسئله بود، ولی دلیل بر این که چرا این رو شما بهش میگید بیمه، میگه اصلا بیمه نیست که. خب دقت بفرمایید، این در حقیقت یه نوع مضاربه است. شما اگر این روز رفتید عقد مضاربه بستید، مثلا با این شمولیتی که مرحوم امام بیان میکنن که آب میشه به جای نقده این نقود ورقیه هم داد، اگر شما رفتید عقد مضاربه ای بستید با یک عاملی و اون عامل رفت کار کرد، سودی رو شما پول دادید، اونم رفت داد سودی رو به شما داد، شما به اون عامل بگید این سود را بذاره برای بیمه عمر من، یا اگر بیمه تجاریست بذاره برای بیمه مسئولیت، به بیمه مسئولیت من، و یه همچین چیزی به کار ببره. این مضاربه است. چطور آقایون این رو بردن تحت بیمه قرار دادن و اساسا آیا این مضاربه است یا بیمه است؟ این یک، ولی اون که بیمه هم در ذهنش داره اتفاق میفته. یا ما بیاییم بگیم خب دقت کن نیزان، این عقد بیمه است که در ذهن شرط شده عقد دیگری، که چی باشه؟ مضاربه باشه. عقد اصلش عقد بیمه است، ولی از این عقود تبعی حساب میشه. بعضی از عقود عرض کردیم اصلی هم، مثلا بی عقد اصلی، اما زمان که میاد این میشه عقد چی آقا؟ تبعی. این هم بگیم تبعن لقون، یا بگیم شرط شده هم، یا بگیم اصلا این دو تا چیز مستقلن از هم، یعنی من بیمه گذار مستعمل وقتی میرم شرکت بیمه دارم دو چیز رو قرار دادم، یک همون بیمه، دوم یه مبلغی خب دارم بیشتر نمیدیم تجارت در این مبلغی که دارم بیشتر پرداخت میکنم، اون میشه بیمه، اون یه قسمتی از این پول میره برای بیمه، یه قسمتش میره برای چیا؟ مضاربه. حالا علایان آقایون وجوهی رو اومدن بیان کردن. مرحوم امام دو وجه رو بیان کرده، فرموده یا این همون عقد بیمه است، یا این که نه این یک نوع بیمه، یک نوع عقد مضارب است. هر کدومش باشه صحیحه، مرحوم امام اینه، ولی آقایون وجوه دیگری هم اومدن بیان کردن. محدوده رو مرحوم امام وسیع دانستن، گفتن چه بیمه تجاری باشه چه بیمه غیر تجاری، بیمه عام باشه. برخی از آقایون میان مزیرش میکنن، میگن فقط در بیمه عمر اگر باشه. خب حالا این بحث باید ادامه پیدا بکنه تا در جلسه آینده اگر زنده بودیم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.